دوستان عزیز، گفتنی‌ها درباره میراث خیلی زیاد است و ما تا آخر هفته فرصت داریم که با شما درباره صحبت بکنیم. اما همیالی نوبت یک بخش دیگه از برنامه است، بخش جوانگشت. صحبت‌های آقای فرید احمد اعجاز، مدیر شفاخانه حبیب‌یار، تقدیم شما می‌کنیم. بخش اولش چهارشنبه شنیدیم، این بخش دومش همیالی تقدیمتون.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر فرید احمد اعجاز، رئیس شفاخانه بین‌المللی حبیب‌یار. عرض ادب و خوش آمدید دارم حضور شما. خیر مقدم میگم به شفاخانه بین‌المللی حبیب‌یار. دکتر صاحبایی که به شفاخانه خدمت همکارم، اکثریت از اونا فوق تخصص، یعنی بیشتر از اونا که متخصص داریم ما، بیشتر از اونا فوق تخصص هم که در کشورهای اروپایی و آسیایی اینا تحصیل کردن. مثلا خودم که یک نیم سال به یونیورسیتی آلدامور ایتالیا تحصیل کردم، دیگه دکتر صاحبا به هند تحصیل کردن، به ترکیه تحصیل کردن، خدمات فوق تخصص در اینجا آموزش دیدن و فعلا به اینجا مشغول عرضه خدمات و تبابت به داخل از شفاخانه هستم. در بعض قسمت هایی که تا فعلا به افغانستان وجود نداشت، مثلا در قسمت رادیو آنکولوژی، در قسمت جراحی قلب باز، در که تداوی های پیشرفته و مدرنی که تا فعلا به افغانستان ما ترنر اونجا نداشتیم، از ایران یا هند یا پاکستان و یا ترکیه امرای معمکری میکنم و شکل سوپر ویژن بسیار شکل سوپر ویژن به شفاخانه میایم، بخش نظارت میکنم و متخصصین جوان ما را آموزش میدم که به شکل فوق تخصصی در قسمت ها ما بتونیم با آینده نزدیک خود ما، چنانچه پیوند کلیه فعلا خود ما انجام میدیم. به قسمت های جراحی قلب باز هم تیم ما فعلا قبلا 8 نفر ترنر از خارج به خاطر جراحی قلب باز میمودم و فعلا 1 نفر حاضر. ان شاء الله بتونیم به زودترین فرصت ما به این قسمت هم خودکفا بشیم. در قسمت جراحی پیوند چشم یا پیوند قرنیه که ما طالب افغانستان نداشتیم، از شفاخانه بینا از مشهد طالب کمک شدیم که اونا امرای همکاری کنن که بشه به زودترین فرصت جراحی پیوند قرنیه یا چشم به شفاخانه راندازی کنیم. دوری که قبلن هم خدمت شما هست که نمونی از شفاخانه به افغانستان چه در قسمت عرصه خصوصی، سکتور خصوصی و دولتی تا فعلاً وجود نداره. اولین و تنها شفاخانه میری که در سطح منطقه، اگه می خدمت شما عرض بکنم، یک شفاخانه مدرنی به نام ایمسی هسپیتال به استانبوله که همون کلن جزیات از 0 تا 100 الگو برداری و نمونه برداری شده و ای هرات در ازای جنوب غرب سنگ تداب از شفاخانه رو گذاشتیم که 8 طبقه و 32000 متر مربع تعمیر اصلی و ساختمان اصلی از شفاخانه است. و شفاخانه بلاکای جدیدی هم در نظر داریم که ساخته میشه که یک شفاخانه سرطانی 1000 متر مربع که 9 طبقه شامل میشه، 2 طبقه منفی زیرزمینی و 7 طبقه برو از بالاکای دیگه به شکل OPD یا دیلی کلینیک میسازیم. فعلا نمونه از شفاخانه به افغانستان وجود نداره. نیاز ما چندین شعبه اگه به دست افغانستان در مرکز در نقاط دوردست افغانستان داشته باشیم، نیاز ما فعلا میتونیم شفاخانه فعلا زری به اشغال بستر ما یا انگلیسی بد اوکوپنسی ریت میگم 99% یا 95% همیشه، یعنی بستر خیلی فعلا ما به شفاخانه وجود نداره. یکی از اینکه شروع کنیم ساخت بلاکای جدید دیگه به خاطر که بستر ما کمبود داریم، اونا بتونیم جبران کنیم. شفاخانه ما به اساس خدمت و همکاری به مردم افغانستان ساخته شده. خداوند خیر بده، شریک ما، دوست ما، رفیق ما رجی سبیبره حبیبیاره، چنانچه یک بنیاد خیری بزرگی به نام بنیاد خیری حبیبیار در سطح افغانستان داره. بانی خیر شدم و شفاخانه را سنگ تداب از به سال 1394 گذاشتم. 10 سال قبل اولین بار که ما سنگ تداب از شفاخانه گذاشتیم، یعنی به اساس خیر گذاشته شده. سرمایه گذاری که به شفاخانه صورت گرفت تا فعلا 40 میلیون دلار رجی سبینا و همکاری از دکتر صاحب ما گذاشتیم و به خاطر خیلی بود از این چشم داشت و یا توقع یا طمع سود و یا فایده نداشته مؤسسه از شفاخانه و به شکل نیمه خیریه ما کار میکنیم. خدماتی که به شفاخانه انجام میشه با اکثریت مردم افغانستان، ما با 31 نهاد خیریه، ما همین آخرین تفاهم نامه که امضا کردیم، شفاخانه حبیب‌یار با 31 نهاد خیریه همکاری داره در داخل کشور و خارج کشور. فیصدی های مختلف تخفیف میده با وجودی که خود شفاخانه تخفیف داده شده، بازم رو از تخفیف از اون برای مردم و بنیاد ها و اینا تخفیف میدیم. با معارف، ریاست معارف ما چند روز قبل تفاهم نامه انجام دادیم با 8000 از اساتید و معلمین ما، 50% برای از اونها در تمامی قسمت‌های شفاخانه تخفیف در نظر گرفتیم. با اتحادیه سندگرا و پیشورا یک توافقنامه انجام دادیم که 50% برای از اونها تخفیف گرفتیم. و طبقه متضرر و در دمن و تحت فشار ما که رسانه‌ها بودم، قشر رسانه‌ها و طبقه رسانه‌ها بودم، ما خدمات ویژه برای از اونها در نظر گرفتیم که فکر کنم 157 نفر خبرنگار، 158 نفر که در سطح حوزه غرب فعالیت داشتم شامل از این خدمات ما شدم که تمامی خدماتی که اونا ضرورت داشته باشن به شفاخانه با عوارب درجه اول فامیل از اونا ما به شکل کاملا رایگان برای از اونا شفاخانه در خدمت از اونا به شکل 24 ساعت است. نه پیامی که برای مردم خود دارم، ما هم جز همی جامعه ایم، سالهای و افغانستان زندگی کردیم، ما مشکلاتی که دیگه مردم ما داشتن ما خود خود از اینا جدا نمیدونیم. طبقه صحت و طبابت هم از این قسمت متضرر شده، خصوصا عوارض ناگواری، عواقب ناگواری که در افغانستان در سطح کشور ما وجود داشته، جانهای هزاران تا از طبیبا و کادر طبی هم گرفته. توقعی که از مردم داریم به طبابت خود اعتماد داشته باشن، به جامعه سپید پوش افغانستان، طبقه قشر دکتر احترام و ارزش قائل داشته باشن. ما مطابق به نیاز مریضا و مراجعین خود برای از اون خدمات ارائه میکنیم. توقعات خود کم پایین بیارم و شفاخانه که داخل میشم حرمت و احترام خود خود طرف مقابل شفاخانه کسی که برای از اون خدمات میده احترام از اون رفس کنم و انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما روز به روز با قسمی که یاد کردیم، قولی که دادیم، متعهدیم و برای خدمات مریضا بدون هیچ نوع چشم داشت اقتصادی مالی، بدون هیچ نوع تعصب ما خدمات برای از اون میدیم. ما برای اکثریت مریضا میگم که اگه از جان ما لازم باشه به خاطر نجات مریض خود ما کوتاهی نمیکنیم، از جان هم دریغ نمیکنیم.
ای بی خبر از درد من، بر آسمان شد گرد من، دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی، ما را رها کردی رفتی، ای بی خبر از درد من، بر آسمان شد گرد من، دیدی چو رنگ زرد من، دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی، ما را رها کردی رفتی. شان ساختی، دل باختی، دل باختی، روزم سیاه کردی و رفتی، ای بی خبر از درد من، بر آسمان شد گرد من، دیدی چو رنگ زرد من، دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی، ما را رها کردی رفتی.
خب دوستان عزیز شنونده، امروز از تعریف میراث گفتیم و مفهوم میراث فرهنگ و از چند تا بنای فرهنگی هم در افغانستان یاد کردیم. فردا یک شنبه از میراث‌های طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. شما تا فردا می‌تونید به این سوال پاسخ بدین: مهمترین میراثی که از گذشته افغانستان امروز داریم چی است و برای پاسداشتش باید چه کرد؟ 2093-794-71-71-44 شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ هم متصل است. تشکر از اینکه بر روی موج جوانی بودین. تا فردا راهی نیست و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. پزشکیان: اسنپ‌بک شکست خوردنی است، ایران زیر فشار سرخم نخواهد کرد. طالبان: هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعالیت نمی کند. و آیین یادبود رهبران مقاومت: لبنان در لحظه عروج نصرالله یک پارچه سکوت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. مشروع خبرها: رئیس جمهور ایران گفت حضور در مجمع عمومی فرصتی برای بیان صدای مظلومیت و مواضع ایران بود و تاکید کرد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و آمادگی مقابله با تحریم‌ها را دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، صبح امروز 5 میزان پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه جهان معطوف به برگزاری 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، حضور و سخنرانی در این مجمع فرصتی بود که ما مواضع خود را بیان کنیم. تلاش کردیم که صدای مظلومیت مردم و شهدای کشور و حقانیت ایران را بیان کنیم. رئیس جمهور ایران افسود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: دیدارها و گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور فرانسه و رؤسای جمهور و صدر اعظمان کشورهای فنلند، سوئیس، نروژ، عراق، بولیوی و رئیس شورای اروپا داشتیم. مواضع و دیدگاه‌های خود را بیان کردیم و در مورد برنامه هسته‌ای و نحوه تعاملات خود سخن نیز گفتیم. و ادامه داد: با طرف‌های اروپایی به نتیجه رسیدیم، اما نگاه آمریکا چیز دیگری است و طبیعی است که در خصوص مکانیزم پسگشت به تفاهمی نرسیدیم، چرا که درخواست آمریکایی‌ها غیر قابل قبول است و می‌خواهند تمام یورانیوم غنی شده خود را به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما 3 ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پی سوء استفاده 3 کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفیران ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه شب برای رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه ارائه شده روسیه و چین برای تمدید قطعنامه 2231 و جلوگیری از فعال شدن غیرقانونی سازوکار اسنپ‌بک برگزار شد. در این نشست تنها 4 کشور از طرح روسیه و چین برای تعویق اعمال تحریم‌های ایران حمایت کردند و این طرح به حد نصاب نرسید. این قطعنامه با 4 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رد شد. نماینده کره جنوبی به عنوان رئیس دورایی شورای امنیت اعلام کرد تحریم‌های سازمان ملل از روز 27 سپتامبر و ساعت 20 به وقت نیویورک باز اعمال می‌شوند. وزیر خارجه ایران تاکید کرد کشورش نمیتواند بار سنگین میزبانی از میلیون ها مهاجر افغانستانی را به تنهایی به دوش بکشد. سعید عباس عراقچی در نشست 4 جانبه وزیران خارجه چین، ایران، پاکستان و روسیه که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، افزود که در سالهای اخیر با وجود تلاش‌های طالبان برای بهبود اوضاع، افغانستان همچنان با چالش‌های شدیدی در زمینه امنیت، اوضاع انسانی و ثبات اقتصادی روبرو بوده است. او در این سخنرانی که متن آن به تازگی به دست رسانه‌ها رسیده است، اضافه کرد که در حوزه امنیت با وجود برخی پیشرفت‌ها در مقابله با داعش، تداوم حضور دیگر گروه‌های افراطی و تروریستی در افغانستان همچنان مایه نگرانی جدی برای همسایگان و کل منطقه باقی مانده است. وزیر خارجه ایران بر ضرورت رسیدگی فوری به بحران انسانی و امنیتی افغانستان تاکید و تصریح کرد اینها صرفاً مسائل داخلی نیستند، بلکه پیامدهای مستقیم و جدی برای همه منطقه دارند. عراقچی اظهار کرد کشورهای شرکت کننده در این نشست چهار جانبه به عنوان همسایگان نزدیک و شرکای منطقوی مستقیما از تحولات افغانستان متاثر هستند و در عین حال مسئولیت مشترکی برای مشارکت سازنده و رسیدگی به این مسائل دارند. و همچنین با بیان این که مبارزه با تروریسم باید جامع، غیر تبعیض‌آمیز و منطبق با حقوق بین الملل باشد، افزود که از طالبان انتظار داریم تا تدابیر شفاف، قابل راستی آزمایی و قاطع علیه همه این تهدیدها در پیش گیرند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت جمهوری اسلامی قاطعانه بر اصل مداخله نکردن در امور داخلی کشورها پافشاری میکند و از حق ذاتی مردم افغانستان برای تعیین آینده سیاسی و اقتصادی خود مطابق با منشور ملل متحد حمایت میکند. وزیران خارجه چهار کشور ایران، روسیه، پاکستان و چین روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با برپایی نشست مشترک چهار جانبه تحولات افغانستان را بررسی کردند. عبدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نگرانی کشورهای منطقه از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد و ادعا کرد که هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعالیت نمی‌کند. فطرت امروز با اشاره به نشست چهار جانبه کشورهای همسایه افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی آنان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تصریح کرد. طالبان مسئولیت تامین امنیت افغانستان را بر عهده دارد و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است. معاون سخنگوی طالبان تاکید کرد ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره حضور گروه‌های مانند داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی و جیش العدل در افغانستان ابراز نگرانی کردند و فعالیت این گروه‌ها را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خواندند. دفتر والی حکومت سرپرست طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرد که 400 تن از جوانان این ولایت به صفوف ارتش جذب شدند. این افراد برای فراگیری آموزش‌های نظامی 5 ماهه به مرکز تعلیمی اردوی اسلامی ملی در کابل منتقل خواهند شد. این افراد از سوی فرماندهی جلب و جذب پنجشیر فراخوانده شدند. بر اساس اعلام دفتر ولایت پنجشیر، پیش از این نیز 1500 تن از جوانان این ولایت در صفوف اردو و پلیس طالبان جذب شده بودند. دولت پاکستان با تعطیلی 5 اردوگاه پناهندگان افغان در ایالت خیبر پختونخوا از جمله اردوگاه پانیان پس از نزدیک به 4 دهه فعالیت، روند بازگرداندن مهاجران فاقد مدرک را شدت بخشید. پاکستان با تعطیلی 5 اردوگاه پناهندگان افغان در ایالت خیبر پختونخوا از جمله اردوگاه پانیان پس از 4 دهه فعالیت روند بازگرداندن پناهندگان را تشدید کرد. دولت پاکستان با صدور دستور رسمی 5 اردوگاه پناهندگان افغان را در ایالت خیبر پختونخوا تعطیل کرد. این تصمیم در حالی با استناد به دلایل امنیتی اتخاذ شده که مقامات محلی با بازگرداندن اجباری مخالفت کردند. این اردوگاه که برخی از آنها نزدیک به 4 دهه میزبان پناهندگان بودند، شامل 3 اردوگاه در ناحیه هریپور، 1 اردوگاه در چترال و 1 اردوگاه در آپردایر می شوند. بر اساس این دستور، زمین های این اردوگاه ها به دولت ایالتی و کمیشنری نواحی مربوطه تحویل داده خواهند شد. مسئولان طالبان و نهاد آری از پولیو از آغاز کمپاین جدید واکسیناسیون فلج اطفال برای اطفال زیر 5 سال در ولایات ننگرهار، نورستان و هرات خبر دادند. نهاد آری از پولیو و مسئولان طالبان از آغاز دور جدید واکسیناسیون فلج اطفال در ولایات ننگرهار، نورستان و هرات خبر دادند. بر اساس گزارش این نهاد، کمپاین واکسیناسیون از امروز شنبه 27 سپتامبر 2025 یا 5 میزان در 17 ولسوالی ولایت ننگرهار و 4 ولسوالی ولایت نورستان آغاز شده است. در این مرحله برای اطفال زیر 5 سال هر دو نوع واکسن فلج اطفال قطره‌ای OPV و تزریقی FIPV استفاده خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شده و از شیوع ویروس جلوگیری شود. همچنین دور تازه‌ای از کمپاین واکسین فلج اطفال از روز دوشنبه هفته جاری در شهر هرات و ولسوالی انجیل آغاز خواهد شد. مسئولان بهداشت طالبان در هرات اعلام کردند که بیش از 304,000 طفل زیر 5 سال هدف گذاری شدند و واکسیناسیون به صورت خانه به خانه و مسجد به مسجد توسط تیم‌های سیار انجام خواهد شد. برنامه‌های واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان به ویژه در مناطق پرخطر بخشی از تلاش‌های گسترده برای ریشه‌کنی بیماری و حفاظت از سلامت کودکان است. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که فلج اطفال در آنها هنوز ریشه‌کن نشدند. مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز به وقت بیروت در مرقدهای پاک آنها و نیز مرقد شهید سید عباس موسوی برگزار شد. شبکه المنار اعلام کرد که حزب الله لبنان همراه با آزادگان جهان امروز اولین سالگرد شهادت سیدان شهید امت اسلامی، شهیدان والا مقام سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین را گرامی می‌دارد. در این مراسم بر این اساس مراسم با شکوه ساعت 16:30 بعد از ظهر امروز به وقت بیروت در مرقد شهید سید حسن نصرالله در جاده امام خمینی رحمت الله علیه بیروت و همچنین همزمان با آن در مرقد شهید سید هاشم صفی‌الدین در دیر قانون نهر و نیز در مرقد شهید سید عباس موسوی در شرک نبی شیس برگزار شد. در این مراسم شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی کرد. همچنین در ساعت 18:21 عصر به وقت بیروت در تمامی مناطق لبنان به یاد عروج شهید نصرالله در این ساعت سکوت اعلام خواهد شد. ارتش رژیم غاصب اسرائیل شامگاه جمعه 6 ماه میزان با حمله به زاویه جنوبی لبنان مقر فرماندهی حزب الله لبنان را هدف حمله قرار داد. در این حمله که از بمب‌های سنگرشکن 2000 پوندی استفاده شده بود، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پس از عمر مجاهدت در برابر رژیم جعلی اسرائیل به شهادت رسید. اندک زمانی پس از شهادت سید حسن نصرالله، معاون اجرایی او سید هاشم صفی‌الدین که از وی به عنوان جانشین دبیرکل حزب الله یاد می‌شد، در حملات هدفدار رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و حزب الله لبنان این رویداد را تایید کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پزشکیان: اسنپ‌بک شکست خوردنی است، ایران زیر فشار سرخم نخواهد کرد. طالبان: هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعالیت نمی کند. و آینه یادبود رهبران مقاومت: لبنان در لحظه عروج نصرالله یک پارچه سکوت میکند. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید و در بخش مشروع خبرها هم به سمع شما عزیزان رسید، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ضرب العجل مکانیزم ماشه برگزار شد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیزم ماشه رأی لازم را کسب نکرد. با شکست این قطعنامه پیشنهادی، تحریم هایی که پس از توافق هستگی سال 2015 تعلیق شده بودند در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده و تمامی تعهدات خود پایبند بوده و خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی عامل اصلی وضعیت کنونی است. همکار ما خانم حسن‌زاده در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
در ادامه تحولات مربوط به فعالسازی مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک، آخرین گامی که در واقع برداشته شد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت بود برای اینکه مهلت 6 ماهه‌ای رو در این زمینه در واقع مطرح کردن این دو کشور در قطعنامه پیشنهادیشون، ولی متاسفانه این قطعنامه مطابق قطعنامه قبلی هم که کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت پیشنهاد داده بود با رأی مثبت مواجه نشد، یعنی همون 9 کشوری که قبلا به ردنامه پیشنهادی کره جنوبی رأی منفی داده بودن رأی خودشون رو تکرار کردن و این مسئله باعث شد تا در واقع مکانیزم اسنپ بک از روز یکشنبه اجرایی بشه. مسلماً تحقق این مسئله موجب افزایش تنش‌ها بین ایران و غرب خواهد شد. به هر حال ایران اعلام کرده بود که با اجرایی شدن اسنپ بک همکاری با آژانس رو قطع خواهد کرد و ما انتظار داریم که با تحقق این امر غربی‌ها تلاش کنند و انهای مختلف فشارها علیه ایران رو در ابعاد مختلف افزایش بدن. این یک طرف مسئله است. مسئله دوم این هستش که احتمال داره که مخصوصا آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی با همکاری اروپایی‌ها مجدداً به بهانه در واقع اعاده تحریم‌های سازمان ملل به فکر ماجراجویی نظامی علیه ایران بیفتن و این مسئله مخصوصا با توجه به فراخوان وزیر جنگ آمریکا برای گرد همایی فرماندهان نظامی آمریکا در داخل این کشور به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و نشان دهنده اقدامات احتمالی ایالات متحده در کنار رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد بود. و البته نکته ای که باید گفته بشه این هست که به هر حال چین و روسیه به عنوان دو قدرت به اصطلاح شرقی در شورای امنیت اعلام کردند که بازگشت اسنپ بک رو قانونی نمیدونن و با اون همکاری نخواهند کرد و همین مسئله واکنش در متقابل کشورهای غربی رو برانگیخته. سفیر انگلیس در سازمان ملل در این مورد یادآوری کرده که این دو کشور بایستی به اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران متحد باشد. ولی من فکر نمی‌کنم که روسیه و چین اقدامی خاصی رو در این زمینه صورت بدن و با توجه به اینکه بازگشت این تحریم‌ها محتاج ایجاد کمیته‌های تحریم و سازکارهای اجرایی خواهد بود، به احتمال قوی مسکو و پکن در این زمینه مانع تراشی خواهند کرد و در واقع به هر نحوه ممکن مانعی خواهند شد که تحریم‌هایی که طبق قطعنامه‌های ششگانه سازمان ملل علیه ایران قبلا وجود داشته دوباره به اجرا در بیاید. به هر حال باید با کمال تأسف گفت که پاسخ غربی‌ها به حسن نیت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در می 2018 در نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اینکه یک سال و نیم صبر کرد تا اروپایی‌ها به وعده‌شون در مورد کاهش تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا در چارچوب کارزار فشار حداکثری در واقع اقدامی انجام بدن و تحولات بعدی در مجموع نشون میده که این غربی‌ها بوده و هستن که همواره تعهدات خودشون رو زیر پا گذاشتن، مخصوصا آمریکا که به طور غیرقانونی از برجام خارج شد و باعث بروز وضعیت نابهنجار کنونی شده. در کنار اون اقدامات اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از حمله علیه ایران توسط اسرائیل و آمریکا و ابتدا تهدید به اجرایی کردن مکانیزم باشه و سپس اجرایی این تهدید و عملی کردن این تهدید نشون میده غربی ها به نظر من دارای دشمنی ذاتی با جمهوری اسلامی ایران هستند و به هر نحو ممکن به دنبال در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی هست و تصورشون بر اینه که با این اقدام زمینه دور جدیدی از فشارهای همه جانبه علیه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و حتی نظامی و امنیتی رو فراهم کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره دلایل متعددی را برای ناجا بودن مذاکره با آمریکا مطرح کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره دلایل متعددی را برای بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا مطرح کردند که بر مبنای تجربه‌های تاریخی، ایدئولوژیک و تحلیل رفتار طرف آمریکا است. و مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضوع تاکید کردند که آمریکا با رویکرد سلطه طلبانه وارد مذاکره می شود و به دنبال توافق عادلانه نیست، بلکه هدف واشنگتن تحمیل خواسته های خود است. این رفتار مقامات آمریکایی با اصل استقلال و ظلم ستیزی که از اصول انقلاب اسلامی است در تضاد قرار می گیرد. نظرات و دیدگاه های یحیی پولادی، کارشناس دیگر مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان و شنوندگان من. مسئله انرژی ایران که ایران الهامیز میده و نبرد و دعوا و نزاعی بین ایالات متحده آمریکا عمدتا یا مشخصا و رفقا و شرکای غربیشان که اروپا میتونه باشد، نزاعی شکل گرفته، درگیری ها و تقابل ها به بالاترین حد ممکن رسیده که ما دیدیم که نمونش درگیری های 12 روزه بین ایران و اسرائیل و آمریکا بود. مسئله اصلی یا مسئله مهمی که در بخش انرژی هسته‌ای وجود داره یا چیزی که آمریکا او را علم کرده و روی از او انگشت گذاشته و برای ایران استفاده میکنه، دعای این است که ایران میخواد تسلیحات هسته‌ای داشته باشد و همین را به نحوی برجسته می‌سازه. شرکای یا رفقای اروپاییش هم روی همین تاکید دارن. اما این با وجود اینکه ایران بارها و همیشه چه در صحبت‌های دیپلماتیکشان چه بنابر مباحثی که از منظر شرعی مطرح کردن آمدن، گفتن که ما در پی ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای یا بمب‌های هسته‌ای نیستیم. به معنای واقعی سوال اینجا مطرح هست که آیا فقط استفاده و کاربرد نظامی از سلاح هسته‌ای فقط انجام میشه یا نه. ما به این باورم چیزی که ایران را تهدید میکنه برای آینده‌ای که وجود دارد، نه تنها ایران، هر کشور دیگری را، این سلاح و تسلیحات هسته‌ای نظامی نیست. چیزی که ایران را تهدید میکنه، کشورهای مشابه ایران را تهدید میکنه که در پی و سودای دستیابی به یا داشتن انرژی هسته‌ای است، فرداهای خطرناکتری است که وجود دارد. برای واضح شدن بیشترین حرف میخوام اشاره کنم به کاربردهای توانایی های هسته‌ای. از انرژی هسته‌ای عمدتا نه تنها برای ایالات سلاح نظامی، بلکه در صنعت داروسازی، در صنعت مقابله با بیماری های خطرناک همچون سرطان از انرژی هسته‌ای استفاده میشه، در حوزه فناوری های زراعتی و کشاورزی برای بهبود و تولید هرچه بیشتر و بذرهای تقویت شده از انرژی هسته‌ای استفاده میشه، برای تولید برق و انرژی پاک استفاده میشه. امروز ما در اکثر کشورهای جهان میبینیم که همچنان برق و الکتریسیته از طریق سوخت‌های فسیلی تأمین میشه، اما در آینده که نه چندان دور هسته، سوخت‌های فسیلی و دارایی‌های فسیلی کشورهایی که تولید این سوخت‌ها را دارن به پایان میرسه و در آنجا چه اتفاقی میفته؟ آیا نیازی به انرژی هسته‌ای نیست؟ علاوه بر اون مسئله که خیلی خیلی مهمتر است، من به این باورم که چیزی که داره بسیار اهمیت است در بخش تولید آب قابل آشامیدن هستن که انرژی هسته‌ای برای به نحوی دستگاه ها و کمپانی های تولید آب شیرین یا دستگاه های آب شیرین کن بسیار کارسازه و داره اهمیت زیادی هست برای تولید آب. همه اینها رو وقتی که کنار هم دیگه میگذارن، البته استفاده های زیادی دیگری هم از انرژی هسته‌ای به صورت صلح‌آمیزش و برای تداوم و زیست مناسب یک جامعه به انرژی هسته‌ای نیاز هست. همه اینها رو وقتی ما میایم کنار هم دیگه میگذاریم، میبینیم اهمیت اینها به مراتب از داشتن سلاح هسته‌ای بالاتر است. اینها رو آمریکایی‌ها، اینها رو اروپایی‌ها به هیچ عنوان به او اشاره‌ای ندارن و تاکید اونها سر مسئله نظامی و هسته‌ای است. این آینده نگری توسط حاکمان یک کشور مانند ایران، دیگر کشورها نباید این آینده نگری وجود داشته باشد. مسئله سلاح هسته‌ای من به این باورم که یکی از چیزهایی است که به عنوان جنگ تبلیغاتی و جنگ شعاری از جانب غرب بر علیه ایران در حال انجام هست و به تعبیری اگه خواسته باشم بگم، آمریکایی‌ها و غربی‌ها او آینده‌ای که پیشتر آمدم عواملش برای نیاز به انرژی هسته‌ای گفتم او را می‌بینن، می‌خواهند این تنگنا و این سختی در اون آینده وجود داشته باشه تا اتکای این گونه کشورها همچون ایران به غرب مخصوصا آمریکا وجود داشته باشه. نیاز امروز نیاز انرژی هسته‌ای است، نیاز فردا هم نیاز انرژی هسته‌ای است. غربی‌ها هم برای امروز و هم برای فردای کشورها، عمدتاً کشورهای اسلامی، چنین برنامه‌هایی را دارن و یک زمانی خواهد رسید و دیده خواهد شد که کشورهای اسلامی که عمدتاً حالا رگ دوستیشان با آمریکا ورم کرده است، دست دوستی با ایالات متحده آمریکا و غربی ها دادن. در فردای امروز میبینیم که آب آشامیدنی را اونا چقدر سختی تامین میکنن، انرژی برقی را چقدر به سختی تامین میکنن، در بخش های زراعتی چقدر شکست خورده خواهند بود. این جنگی که امروز وجود داره بین ایران و آمریکا، جنگی برای آینده ما بیشتر میبینم. اما بهانه هایش برای اینکه جلوگیری بشه از دستیابی ایران به انرژی کامل هسته‌ای و تأسیسات سالم و صلح‌آمیز هسته‌ای، جنگی برای آینده هسته‌ای، بهانه‌اش انمی سلاح هسته‌ای و تسلیحات اتمی هسته که علم شده و این هیاهوها و سرصداها و جنگ‌ها را به راه انداخته.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همان گونه که اشاره شد، سید حسن نصرالله روز جمعه 27 سپتامبر 2024 در پی بمباردمان منطقه شیعه‌نشین زاهیه در جنوب بیروت توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شهید سید حسن نصرالله از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های عصر جدید به شمار می‌رفت که میراث بزرگی برای دادگان به جا گذاشت. درباره شخصیت وی همکار ما خانم اسد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، گفتگوی انجام داده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیوی شما و یاد و خاطره همه شهدای اسلام و شهدایی که اخیراً جریان مقاومت تقدیم دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی کردند، به ویژه شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله و شهید بزرگوار دبیر کل دوم حزب الله لبنان. شهید سید حسن نصرالله که یک شخصیت اولا حوزوی و علمی بود، این جایگاه ایشان باید در نظر گرفته بشه، چون تحت شعای شخصیت سیاسی ایشان قرار گرفته. شهید سید حسن نصرالله طلبه حوزه علمی جبل عامل و حوزه قم و نجف بود. در ایران بوده، راگرد بوده و نزد اساتید بزرگواری حضور پیدا کرده، مخصوصا در محضر شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف. بنابراین اولا شهید سید حسن نصرالله تا همین اواخر که ما اطلاع داشتیم از مطالعه و مسائل علمی جدا نشده بود، یک شخصیت علمی و حوزوی و عالم دینی بود. نکته دوم این بود که شهید سید حسن نصرالله یک فرد حوزوی دامن بود، نسبت به خود، نسبت به اسلام، نسبت به ارزش‌های اسلام دغدغه‌مند بود، بی‌تفاوت. سوم، عالم فعال بود. علاوه بر اینکه دغدغه داشت، چون یک عده ممکنه دغدغه داشته باشند اما فعالیتی انجام ندهند. از جوانی، از آغازی که ملبس به لباس روحانیت شد، ایشان یک فرد فعال بود در روستاها، در مناطق مختلف، در کنار شهید نسبت به خدمت رسانی، چون میدانید که مردم لبنان، مخصوصا مردم به لبنان، محرومی بودند. آغاز محرومیت زدائی با رهبری امام صدر با ایشان بود. خب در کنار ایشون افراد مثل عباس موسوی و جوانی مانند سید حسن نصرالله بود. سوم، در دفاع از کلیت سرزمین لبنان و جنوب لبنان. خب بعد از این که امام صدر ناپدید شد و عمل یک عده از انقلابیون و طرفداران خط امام به عنوان حزب الله شکل گرفتن، عملیات نظامی و مبارزه نظامی را در مقابل اشغال شروع کردند. بخشای زیادی از جنوب لبنان تا نزدیکی های بیروت در اشغال رژیم اشغالگر قدس بود. جوانان محروم از منطقه محروم با رهبری سید عباس موسوی و سید حسن الله سلاح به دست گرفتن، آموزش دادن، و تونستن در قابل رژیمی که قدرتمندترین ارتش منطقه رو در بیدن دیگر ایشان فعال بودنش بود. شاخصی چهارم ایشان این که کنار مردم بود، با مردم بود و اگر مردم را تشویق به جهاد نمی‌کرد خودش میان بود. اگر مردم فرزندانشان را در راه دین و در راه آزادی لبنان به جبهه می‌داد، در این راه شدن که فرح ساله شهید سید حسن خط مقدم جبهه حضور داشت، شهید شد و جسد شریفش نشانگر این است که حسن نصرالله یک این نبود که از پشت خودش خواهش در میدان بودن و در کنار مردم برای لبنان مبارزه با اشغال حضور داشت. و شاخصه پنجم شهید سیدان بود که استراتژی بود، راه بردی میاندیشید. حزب الله از یک منطقه محروم ظهور و بروز کرد و توانست به یک گروه نظامی و مقتدر دیل بشه که بترمین خود را جنوب به طور کامل دارد. برگشت به اون خودی بود. علاوه بر این که حزب الله را به سمت ایران کرد، گروه ایران تبدیل شد و تحولات لبنان نقش باشه. این برگشت به اون فکر راهبردی حسن نصرالله میزد و سازی عمیقی که سید حسن نصرالله انجام داد در حوزه و خدمات اجتماعی مؤسسه‌ای که حزب الله و در حوزه آموزش پرورش که مدارسی و دانشگاه‌هایی را حزب الله ایجاد کرد، همه اینها برگشت میکرد که این فرد مؤمن مخلص با مردم و همراه مردم و بتواند این گروه تاثیرگذار و این جریان، تعبیر جریان بهتر عرض کنم، این جریان تاثیرگذار را در لبنان و در منطقه، یعنی تاثیرگذاری حزب الله فقط در لبنان نیست، تاثیرگذاریش در کل منطقه بوده و خواهد بود.
جناب دکتر وحیدی، پس از گذشت یک سال از شهادت سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین و دیگر بزرگوار که به شهادت رسیدن، شما اقدامات جبهه مقاومت و همچنین حزب الله لبنان را چگونه تحلیل میکنید در تعیین یک سال؟ و بفرمایید که چرا همچنان اسرائیل و حامیانشان از اقدامات جبهه مقاومت و همچنین حزب الله لبنان هراس دارند و حتی مانع از برگزاری شهادت این بزرگواران شدن؟
ببینید، آنچه که اتفاق افتاد بعد از طوفان الاقصا که حزب الله وفاداریش را به جریان مقاومت بدون نگاه منطقوی و مذهبی در دفاع از غزه و برای دفاع از مظلومین وارد جنگ با اسرائیل شد. می‌دانید که وقتی طوفان الاقصا شروع شد، جنگ بین غزه و اسرائیل و به لبنان حمله‌ای صورت نگرفته بود، ولی بنای جریان مقاومت این است که از مستضعفان و مظلومان دفاع کنه. رضا حزب الله وارد جنگ شد، از همون روزای اول وارد جنگ با رژیم اشغالگر قدس. ملت خیلی پیچیده‌ای که در انفجار پیجرها صورت گرفت و بعداً هم حمله تمام عیار به لبنان، رو مردم لبنان و حزب الله متحمل شد. اما هویت نصرالله یا شهید صفین، اینا شخصیت های کمی نبودن، فرماندهای بزرگی که به شهادت رسیدن، همه اینا مجموعاً خسارت بود. اما این خسارات به معنای این نیست که حزب الله از بین رفته. حزب الله یک جریانه، حزب الله هنوز قدرت خود را داره. این که شما می‌بینید بعضی آتش بسی که با ضمانت بین المللی با ضمانت آمریکایی ها انجام شد، به آتش بس پایبند ماندن و در مقابل نقض آتش بسی که انجام میده و بر نقض حریم هوایی لبنان صورت میگیره و حتی مراسمی که بزرگوار را اجازه نمیده برگزار بشه، این که پاسخ حزب الله پشت یک تدبیری است. حزب الله در حال بازسازی است، هم بازسازی نظامی هم کادرش رو در حال بازسازی است، ولی حزب الله کل فرو پاشیده و مثل کفتار خواستن به جان حزب الله اشتباه کردند. هم به لبنان خیانت شد، هم به استقلال لبنان خیانت شد. اینا فکر میکردن که حزب‌الله، اگر حزب‌الله از بین رفته، اگر حزب‌الله نابود شده، اگر حزب‌الله قدرتی ندارد، چرا این همه اصرار استکبار بر خلع‌السلاح حزب‌الله است؟ چرا هنوز اسرائیل حمله میکنه به جنوب لبنان؟ و چرا اصرار دارن که باید حزب‌الله علناً از صحنه لبنان حذف بشه؟ پس یعنی حذف نشده. حزب الله هم در عرصه نظامی قوی انشاءالله حضور داره.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحی تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در آقای بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ما یک روح جاودانه هستیم، از یک جایی آمدیم و به دو مرتبه بر میگردیم. به قول نظامی میگه یه چند دقیقه اینجا مکس کردیم ما، اینجا از عمر جاودانه ما. گرچه پر عشق تو قایت نداشت، راه ابد نیز نهایت نداشت. خسته شدی قصد زمین ساختی، سایه بر این آب و گل انداختی. باز چو تنگ آیی از این تنگنای، دامن خورشید کشی زیر پای. دو مرتبه راه میفتی تو. پس ما یک دوران موقتی داریم اینجا، اعمال ما در اینجا تأثیراتی داره در چی داریم اینجا اعمال ما در اینجا تأثیراتی داره در عوالم بعدی. همینطوری که میگن آقا چطور مثلا آدم دروغ بگه چه بلای سرش میاد؟ هزار بلا سرش میاد. شما اگر که یه ذره چهار تا دونه قوره بخورین سردیتون میکنه. این انقدر حساسه این بدن ما، کمترین اشکالاتی ایجاد بشه فورا سر صدا میکنه، درد تولید میکنه، اعلام میکنه. چطور ممکنه که آدمی زاد دروغ بگه، تقلب بکنه، ناجوانمردی بکنه، بی انصافی بکنه، حق و زیر پا بذاره، هیچ بلایی سرش نیاد؟ خیلی اشتباه میکنن بعضیا که فکر میکنن که بالاخره کسی نمیفهمه. سیر رو انگلیسی ها میگن شما در صندوق خونه خونتون میخورین، برای تا هفت تا محله بوش میره. معلومه که شما دروغ گفتی. اگه کسانی حساس باشن، حتی تو چهره آدم هم یواش یواش این آثار این که آدم یه خطایی کرده در چیزش آشکار میشه. بنابراین این در چنین دستگاهی ما نمیتونیم ریسک بکنیم که بیایم هر کاری رو انجام بدیم. بنابراین عمل صالح از شما انتظار دارن. عمل صالح انقدر مهمه در اسلام که تقریبا اگه بگن آقا خلاصه اسلام چی میشه، میشه عمل صالح. یعنی اگه همه دستورات رو خلاصه بکنن، پیغمبر بعضی آیات رو فرمودن اگه این یه دونه آیه بر من نازل شده بود کافی بود. یکشم همین آیه است که امن کان یرجو لقاء ربه. شما میخوای پروردگار تو ببینی؟ کیه که نخواد ببینه؟ همه دلشون میخواد ببینن. و من کان یرجو لقاء ربه چیکار بکنه؟ ممکنه بگن آقا باید کوه الماس بیاری، باید در و جواهر بیاری، هزار کار سخت باید بکنی، باید تو دهن شیر خودتو بندازی. هیچ اینا رو هم نگفته خدا من. یعنی انقدر راه رو سهل دونسته، گفته که من کان یرجو لقاء ربه چیکار بکنه؟ فلیعمل عملا صالحا، بره کار خوب بکنه. کار خوب چیه؟ کار خوب همونست که همه ما دوست داریم. این عجیبه که ما یه کاری رو که دوست نداریم نگفته بکنین، که گفته که برین کار خوب بکن. کار خوب یعنی راست بگین، انصاف داشته باشین، جوانمردی داشته باشین، درست مهربونی بکنین، خدمت بکنید، را پاس همدیگر رو داشته باشین، در خونه هاتون به روی همدیگر باز بکنین. اینو میشن کار خوب. و اگر شما بخوای او رو ببینی، چقدر لطف کردن که هیچ شرایط سنگینی نگذاشتن، گفتن که شما برین کار خوب بکنین. بنابراین اینم یکی از این چیزی که وجه مشترک همه ادیان و همه انبیا رو همین تاکید کردن.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست. تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
اولیا کیا هستن؟ اولیا و قدیسان. اونایی هستن که الگو به دست میرن که مثل این، اگه بگن آقا مثل کی بشم من، مثل این امام، یعنی اونی که از روش خط می نویسن، خطاتا بهش میگن نسخه امام، یا نسخه ای که از روش برمی دارن کپی میکنن، مثلا نسخه دیوان حافظ و یه نسخه هست از اون میگیرن افراد کپی میکردن قدیم، اون بهش گفتن نسخه امام. امام اون کسی است که مدله، مدله که تو اگه نمیدونی که چه جوری باید باشی، آه این و این صفات رو باید داشته باشی. در سخنان حضرت رضا هست که 10 صفت ذکر کردن برای همچین آدمی، 10 صفت، و این 10 صفت همش از جنس عمل صالحه، هیچ کدومش نماز و روزه و حج و مکه و این چیزا نیست، همش جزء کارهای اخلاقی نیک و بده که از اینا باید پرهیز کرد، اونا باید اعتمادش کرد. گفتن مشخصاتش چی؟ یکیش اینه که از شر رو منه معمون، مردم از شرش ایمنن، این آدم خوبه، مدلش اینه، مردم به خیرش امیدوارن، ول خیر رو منه معمول، امیدوارن مردم به خیرش. یستقل الکثیر، اگه 1000 کارم بکنه هیچ به حساب نمیاره که من این کار کردم اون کار کردم، من به رخ کسی نمیکشه. یستقل کم حساب میکنه، کثیر رو اگرم باشه کم حساب میکنه، من اگر 1000 خدمت بکنم گناهکارم. و یستکثر القلیل، ولی اگر دیگران یه کاری درباره اون بکنن، اینو میگه که بله ایشون این محبت رو من کردن، اونجا اون محبت رو اون زیادش میکنه، کم رو زیاد میکنه. و همینطور یکی یکی تا آخر دنبال شهرت نیست. یکیش هم از مهمترینش اینه که لا یمل من طلب العلم، از طلب علم ملول نمیشه. این خیلی مهمه، یعنی دانشجو فقط نیست، دانشجو تا آخر عمرمون ما دانشجو هستیم. بنابراین لا یمل من طلب العلم، یه وقتی بگه آقا دیگه گفت صرف و نحو و معانی و منطق انقدر خواندم که کردم دیگه. این بعضیا گفتن که اینجوری نیست، شما هر چی بخورید از این آب علم تشنه تر میشین، تازه میفهمی که نمیدونید.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
ای پادشاهی خوب.